با عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز که از طریق سامانه خیر ماندگار سلسله نشست‌های مرتبط با سمینار تخصصی خیر قرآنی رو تعقیب می‌کنند، مستحضر هستید که ما پیش از این در سه نشست در تاریخ‌های دوم، چهارم و ششم شهریور ماه جاری در خدمت شما عزیزان بودیم. امروز در چهارمین نوبت و چهارمین جلسه از این سمینار تخصصی با عنوان بحثی تحت عنوان خیر و نیکوکاری در قرآن کریم در خدمت یکی از اساتید فاضل و ارجمند حوزه مطالعات قرآنی و همچنین بانی اصلی این همایش هستیم. برادر بزرگوار ما جناب آقای دکتر فقیه‌زاده، معاونت محترم قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افتخار دادن و در این جلسه ما میزبانشون هستیم. من هم برای استحضار ایشون و هم برای مزید استحضار شما عزیزان که در نشستهای پیشین بودین یا شاید کامل نشستها رو درک نکردین، گزارش کنه و به اختصار عرض میکنم که ما در جلسه اول با سخنرانی جناب حجت الاسلام حاجی خسروی بحث نقش وقف و موقوفات در ترویج فعالیت‌های قرآنی رو بررسی کردیم. در جلسه دوم در خدمت جناب آقای دکتر ریاحی بودیم و با نوعی آسیب شناسی از مجامع خیریه موجود مثل مجمع خیرین سلامت یا مدرسه ساز و امثالهم، وجوه ممتازی که این مجامع دارن، احیانا نقاط قوت و ضعفی که دارن بررسی شد به قصد اینکه ما در آستانه تأسیس یک تشکل ملی برای کارهای خیریه قرآنی چه درس‌هایی میتونیم از تجارب این نهادهای ملی بیاموزیم و اونها رو در واقع نسب العین قرار بدیم برای اینکه بتونیم به بهره‌وری بهتر و پیشرفت سریع‌تر در کارمون نائل بشیم. در جلسه سوم که دو روز پیش برگزار شد، ما اینجا میزبان دو تن از فعالان امر قرآنی بودیم، جناب آقای حجت الاسلام و سید مصطفی حسینی و برادر عزیزمون جناب آقای داوود جعفری، که هر کدوم از این عزیزان در واقع در بخش مرور تجربه ها یک تجربه از امور خیر قرآنی رو مطرح کردن. مسئله گروه فرهنگی و قرآنی عصر به عنوان یک تجربه‌ای که حدود 400 تشکل آموزش خانگی قرآنی خانگی رو در واقع سامان داده و همچنین جشنواره‌های فجر تلاوت که به هر حال چند سال هست سابقه داره. ما امروز شاید اگر که قرار بود که این نشست‌ها در یک روز، همه این سخنرانی‌ها در یک روز برگزار بشه و این نشست شرایط کرونایی مثلا نبود و قرار بود حضوری باشه و در یک جلسه باشه، شاید سخنرانی امروز به دلایل مختلف اولین سخنرانی بود، هم به دلیل گوینده اون که من عرض کردم، به هر حال در جلسات پیشین هم اشاره کرده بودم که این حرکتی که آغاز شده حدود دو سال هست مطالعه شده و داره پیجویی میشه برای اینکه ما انگیزه بشیم برای تأسیس یک شبکه کشوری و ملی به عنوان نخ تسبیح برای همه عزیزانی که در سراسر کشور در حوزه فعالیت‌های قرآنی کار خیریه و موقوفه انجام میدن. در این حال باید این سخنرانی، خب بانی معاونت قرآن عترت هست و جناب آقای فقیه‌زاده تلاش‌های فراوانی در طول این سال‌ها کردن و هم به جهت موضوع سخنرانی ایشون که به نحوی برای سایر بحث‌ها به هر حال به مثابه پایه و بنیاد حساب میشد. منتها من در جلسات قبل هم توضیح دادم و الان هم تکرار میکنم که این سخنرانی ها در کنار هم یک کل به هم پیوسته هستند که طبیعتاً دبیرخانه این سمینار تخصصی با استخراج این گفتگوها و تبیین این گفتگوها و پیاده کردنشون تلاش خواهد کرد که نوعی انسجام به اونها بده و انشالله استفاده اجرایی بکنه. سخنرانی آخر هم که ما دو روز آینده انشالله خواهیم داشت، نشست پایانی، عملا نوعی ارائه الگو برای سامان دادن به فعالیت‌های خیر قرآنی هست. خب استاد عزیز بنده که ما حقیقتا در هر جلسه ای حضور ایشون رو درک کردیم، حتی در امور اداری در معاونت قرآن نکته نوعی آموختیم از معارف قرآن و اطلاعات حضرت استاد جناب دکتر فقی‌زاده، چندان که دوستان عزیز میدانن ایشون استاد تمام دانشگاه تهران در رشته قرآن و حدیث هستن، سوابق علمی ممتازی از نظر تألیف کتب متعدد، ترجمه کتابهای متعدد در حوزه قرآن و اطلاعات، در زمینه وحدت اسلامی، در زمینه حقوق زن و خانواده، صاحب مقالات علمی متعددی که من خب تلاش کردم که یک رزومه از حضرت عالی رو بخشش اشاره کنم، در اونقدر مفصل هست که مرور بر اون رزومه علمی خودش یک جلسه در واقع وقت میخواد. از نظر تجربی هم خب ایشون هم در مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی، هم در حوزه حج و زیارت، و هم به ویژه در 4 سال اخیر از میانه های سال 96 تا کنون ایشون به عنوان معاونت قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب تجربه اجرایی وافر هستند. خیلی موقعیت ممتازی است برای بنده و برای شما شنوندگان عزیز، بینندگان محترم، که در این مجلس شنونده سخنان زی قیمت و ارزشمند جناب دکتر فقی‌زاده باشیم. ما آقای دکتر رویمون اینجوری بوده که تقریبا تا حوالی یه قدری مختصر گذشته از 5 مثل امروز تا حوالی 6:30 تقریبا بحثمون رو ادامه میدادیم. خب اگرچه نمیخوایم که مطالب حضرت عالی رو هی منقطع و مزاحم بشیم، اما ممکنه که در میانه جلسه هم گاهی سوالاتی یا نکاتی به نظر عزیزان شنونده ما میرسه، اونها رو منتقل میکنن، دوستان به اصطلاح دبیرخانه همایش هم به بنده منتقل میکنن. بنابراین اگر که موافق باشین، من میخواستم از محضرتون تقاضا کنن که ما حدود مثلا 15 تا 20 دقیقه شنونده بخشی از بیانات حضرت عالی باشیم، بعد وقت در ادامه مسیر با نگاه به طرحی که شما برای سخنرانیتون دارین و تقاضاهایی که ممکنه در میانه راه برسه، اون سخنرانی رو مجدد ادامه بدیم تا زمانی که در اختیار داریم. من بازم از حضور حضرت عالی به واسطه قبول این زحمت و حضور در جلسه تشکر میکنم. به استعذارتون میرسونم که این مجموعه نشست ها به عنوان یک دوره آموزشی ضمن خدمت برای همکاران عزیزمون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلقی میشه. بنابراین مستعذر باشن دوستان که علاوه بر ثبت نام در سامانه khairmandegar.com/live که این همایش ها در او برگزار میشه، غیر از اون باید دوستان آمادگی داشته باشن که دبیرخانه همایش با اونها ارتباط خواهد گرفت و ممکنه که یه آزمونک مختصری هم از مطالب ارائه شده در این جلسات در واقع ارائه خواهد شد و گواهی حضور برای عزیزان صادر خواهد شد. شنونده فرمایشات ارزشمند حضرت استاد جناب آقای دکتر فقی‌زاده هستید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرصت بسیار محترمی برای بنده است که در محضر جناب عالی و شنوندگان و بینندگان عزیزی که پیگیر این نشست ها هستند، بحثی رو در حوزه مفهوم شناسی خیر و نیکوکاری در قرآن کریم تقدیم حضور شما بزرگواران و عزیزان بکنم. از اظهار و ابراز محبت سرشار و وافر جناب عالی تشکر میکنم و خودم رو هرگز در حد و اندازه مدحی که از بنده فرمودید نمیدانم. این البته جزء الطاف دیرین حضرت عالی است و خدا ما رو در عمل شایسته بخشی از فرمایشات شما قرار بده. در آغاز جا داره به نوبه خودم و به عنوان کمترین خدمتگزار در معاونت قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر و تقدیر بکنم از مسئولان بنیاد آلا که قبول زحمت کردن و راهبری این ایده رو بر عهده گرفتن که انشاءالله امیدواریم که ثمرات نیکو و پرباری رو به بار بیاره و در نتیجه انشاءالله ثمرات نیکویی حاصل بشه. در حوزه موضوعی بحث که مفهوم شناسی خیر و نیکوکاری در قرآن کریمه، من نکاتی رو به عرض حضرت عالی و دوستان شنونده و بیننده میرسونم. اول اینکه مثل بحثی که در امر به معروف و نهی از منکر مطرحه و قبل از امر به معروف و نهی از منکر، ما باید معروف رو بشناسیم و منکر رو بشناسیم و بعد وارد بشیم به حوزه امر به معروف و نهی از منکر. اهمیت این قضیه بسیار زیاده از جوانب مختلف، به ویژه از این نظر که اگر شناخت درستی از معروف و از منکر وجود نداشته باشه، ما به جای این که امر به معروف کنیم، چه بسا ممکنه در سایه ناشناختگی معروف و ناشناختگی منکر جا به جا امر کنیم و جا به جا نهی کنیم. ما در هر صورت میخوام اینو بگم که گفتگو از خیر و نیکوکاری در قرآن فرع بر شناخت خیر و نیکوکاری و مفهوم یا مفاهیم متقابل با خیر و نیکوکاری در قرآن کریمه. به هر حال یک نظام اندیشگی، یک نظام گفتمانی در قرآن کریم برای خیر و نیکوکاری وجود داره. تعابیر البته مختلفه، مفاهیم متفاوت و متنوعه که همپوشانی هایی با هم دارند و حوزه های متداخل مفهومی برای اونها وجود داره، ولی در بعضی از موارد ممکنه یک افتراقاتی هم با یکدیگه داشته باشن. و در مقابل این مفاهیم متعدد و متنوع برای مفهوم کلی نیکوکاری در زبان فارسی، مفاهیم دیگری نشستن که متقابل با اونها قلمداد میشن. مفاهیم نیکوکاری متعدده، مفاهیم نقیض نیکوکاری و متقابل با نیکوکاری هم متعدده. ما اینها رو باید بشناسیم. البته احصاء اونها در این بحث هرگز مد نظر ما نیست. ما برخی از مفاهیم نیکوکاری رو یا اهم مفاهیم نیکوکاری رو سعی میکنیم اشاره بکنیم، در مقابل برخی از مفاهیم متقابل با این مفهوم کلیدی قرآنی رو هم میخوام بشناسیم. نکته دیگه اینه که در نظام اندیشه دینی، دنیا و آخرت گویی یک کل به هم پیوسته است. تعبیر من اینه، باور به پیوستاری دنیا و آخرت میتونه به اصطلاح امروزی پیشران حضور در عرصه‌های گوناگون نیکوکاری قلمداد بشه و ما رو باز بداره از پا نهادن و حضور در عرصه بدکرداری. این رو اگر توجه نکنیم، ممکنه در عمل نیکوکاری بکنیم، ممکنه حسن فعلی وجود داشته باشه، ولی جنبه های دیگر حسن در حقیقت فروگذار بشه، مغفول واقع بشه، عملی به دست بیاد، عملی در واقع عرضه بشه که فی نفس ارزشمند باشه، ولی نه از جنبه دینی، بلکه از جنبه صرف احساس و جنبه های عاطفی و به هر حال آنچه که خیلی به در واقع حوزه دینی مرتبط نیست. چون معناداری اخلاقیات در اسلام بدون تردید در پیوند با عقیده معاده و سرنوشت غایی انسان که در واقع از دل این باورمندی به وجود میاد. این سرنوشت جوری رقم میخوره اگر باور مثبتی به آخرت وجود داشته باشه و آخرت گرایی مد نظر قرار بگیره. جور دیگری رقم میخوره در غیاب این عقیده بنیادین و نقش‌آفرین. من در اینجا به آیه بسیار کلیدی از قرآن کریم اشاره میکنم و نکته بعدی رو هم عرض میکنم و در واقع تلویه سخنان خودم به همین اندازه بسنده میکنم، فرمایشات جناب عالی رو استفاده خواهم کرد. در سوره مبارک بقره آیه 177 آیه بسیار مهمی قرار داره که میفرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. صدر آیه اینه. نکته بسیار مهمی که در این آیه به چشم میاد اینه که آیه میفرماید که نیکوکاری آن نیست که رو به جانب مشرق یا مغرب بگذارید در عبادت خداوند. تنها این نیست، یا نیکوکاری این نیست، بلکه ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، بلکه نیکوکاری مؤمنان راستین به خدا و روز بازپسینه. نمیگه ایمان به خداست، نمیگه بلکه نیکوکاری ایمان به خداست، میگه نیکوکاری مؤمنان به خدا هستند، کسانی هستند که با صدق به خدا، به الله و به روز بازپسین و به ملائکه و به کتاب و پیامبران الهی معتقدند. مرحوم استاد محمد تقی شریعتی رحمت الله علیه در کتاب ولایت و خلافت از نظر قرآن و اطرت که در سال 1347 چاپ و منتشر شده نکته بسیار مهمی زید این آیه دارن. می فرماین اینجا منظور تأکید بر حسن فاعلیه. در حقیقت به این معنا که در حقیقت این آیه می خواد بگه که مؤمنان راستین، باورمندان حقیقی به خدا و معاد و کتاب آسمانی و پیامبران الهی و ملائکه، اینها عین نیکوکاری هستند، اینها عین ایمان به خدا هم. یادم افتاد به سخن کوتاهی از حضرت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف که می‌فرمایند فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. فاعل نیکی یعنی نیکوکار از خود نیکی بهتره، شایسته تره، چون مجسمه نیکوکاری در شخص نیکوکار جلوه میکنه. نیکوکاری که مفهوم نیکوکاری رو ملموس میکنه. من میخوام بگم این دعای این آیه شریفه و اون حدیث شریف رو اگه کنار هم بگذاریم میبینیم قرآن کریم و نهج البلاغه شریف که به نوعی تفسیر ملموس قرآن کریم به شمار میره در به ویژه ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی چقدر به نیکوکاران توجه دارن و نیکوکار و نیکوکاری در نظامنامه فرهنگ اسلامی چه جایگاه والا و بلندی رو ازش برخوردارن. ادامه آیه میفرماید و آت المال علی حبهی ذوی القربا و الیتاما. اینجا جنبه مالی مطرحه. و آت المال علی حبهی، با وجودی که به مال دلبستگی وجود داره، علاقه وجود داره، نیکوکاران بی توجه به مال طبیعتا نیستن. اگه آرمانهای والای الهی و انسانی نباشه اینا هم به مال دلبستگی دارن، علاقه دارن، ولی اینها رو بذل و بخشش میکنن. ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و سائلین و فر رقاب، برای اسیران گرفتاران. نکته دوم که بسیار بسیار مهمه، دیگه جنبه مالی تمام شد، جنبه های مناسکی و ارزشی اعتقادی در واقع به میان میاد. میفرماید که و اقام الصلات و آت الزکات و الموفون به عهدهم، یعنی اقامه نماز هم بره، ایتاء زکات هم بره، که معنا نداره اقامه صلات باشد اخلاص کامل در میان نباشد، ایتاء زکات باشد ولی قربتن الالله مطرح نباشه، وفای به عهد مثل اونهاست، والموفون به عهدهم ازا آهدو و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعث، در گشایش، در گرفتاری، در هنگام جنگ فرق نمیکنه، صبر میکنن، صابران هم یعنی صبر در خدا هم، در راه خدا هم در واقع بر نیکوکاریه. اولئک الذین صدقوا، شاید بتونیم بگیم تتمه آیه میفرماید این افراد کسانی هستند که آنچه بر زبان دارند و آنچه در دل دارند رو یکسان کردن. اونها، این افراد کسانی هستند که ایمان خودشون رو با عمل خودشون درآمیخته‌اند و صدق رو تجسم و تجسد بخشیدند و اولئک هم المتقون. من خواستم با استناد به این آیه نکته بعدی رو عرض بکنم و اون درامیختگی خیر به معنای عامش در حوزه‌های عقیدتی و دنیوی است. ما گمان نکنیم نیکوکاری فقط بذل و بخشش مال در راه خداست. قرآن یه مفهوم بسیار شایسته و مهمی داره، جهاد در راه خدا با مال، جهاد در راه خدا با جان، هر دو نیکوکاری هست، چون هر دو در صدد سامان بخشی به برخی از مشکلات و دشواری های زندگانی مردم هست. جهاد در راه خدا با مال و جهاد در راه خدا با جان، هر دوش نیکوکاریه. فقط با مالش نیکوکاری نیست، با جانش هم همینجور. لذا ما اگر توان مالی نداریم، طبق این آیه عرض میکنم، اگر ما توان مالی نداریم، آیا دیگه نمیتونیم حضور داشته باشیم در عرصه های نیکوکاری؟ میتونیم با آنچه که داریم. هر کسی بهره ای از نعمات الهی داره، توانمندی هایی رو در واقع در زندگانی خودش، چه از حیث مالی یا از حیث علمی و شخصیتی و توانی هایی در واقع مهارتی داره که بعضا کمتر دارن یا ندارن، بعضی نیازمندی ها در این زمینه وجود داره. از هر کدام ببخشد در واقع نیکوکاری تجسم پیدا میکنه، ولی مهم اینه که در راه خدا باشه، مهم اینه که به قصد قربت باشد. قصد قربت هم طبیعتاً این نیست که قربتاً الالله رو بر زبان جاری بکنیم. معامله با خدا کردن طرق مختلف داره، خودمان بدانیم و در واقع در ذهن خودمون و در دل و جان خودمون بر اون پافشاری بکنیم کفایت میکنه. پروفسور ایزوتسو کتاب شایسته‌ای دارن که برخی از مفاهیم متعالی اخلاقی قرآن رو در اون بحث کردن، به نام مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید، که ترجمه شایسته‌ای هم دارن از این کتاب به زبان فارسی جناب فریدون بدرعی. اونجا اشاره میکنن بر اساس آیات قرآن که خیر واژه‌ای فراگیره و مشتمل بر هر چیز ارزشمند و سود رسانه، و جالبه که نه تنها در واقع مسائل دنیایی رو بلکه مسائل اخروی رو هم دربر میگیره. همین نکته‌ای که عرض کردم من با توجه به تصریحی بود که جناب ایزوتسو در این کتاب داشتن، و ما در واقع امیدوار باشیم که فرهنگ نیکوکاری در مفهوم صحیحش در جامعه بیش از پیش گسترش پیدا بکنه و به ویژه در عرصه خدمتگذاری با آستان مقدس قرآن کریم و آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام انشاءالله بر انسانیت ما افزوده بشه و ایمان ما در سایه این نیکوکاری های خالصانه فربهتر و انشاءالله بارورتر بشه.
خیلی متشکرم از تو استاد، بسیار بهره بردیم از فرمایشات جناب عالی. من داشتم تأمل میکردم که خب در میان این نکته های ارزشمند که یک به یک اینجا بیان شد و بسیار سودمند بود، یکی از نقاط برجستش اونجاییست که ما رو هدایت میکنه به یکی از غوامز امر خیر در حال حاضر، مستظر از تاریک یکی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در همه جوامع از جمله در کشور ما، ایجاد نوعی دوگانه، در واقع نوعی دوگانه سازی در میان مردمه. یک مقاله رو دوستی ما داریم در همین حوزه بنیاد آلا یه وقت پرداخته بودن در زمینه خیر شرعی و خیر عرفی، نه به معنای حقیقی، به معنای دوگانه سازی که ایجاد شده. گویی مثلا برخی از متدینین تصور کنند که کار خیر فقط مثلا مسجد ساختن هست یا حد اکثر رسیدگی به ایتام، از سوی در مقابل یک کسانی تصور کنند که کار خیر مثلا پرداختن به امور بشری مثل کارتون خوابها، مثل بچه های نمیدونم در خیابون مونده. خیلی برای من به اصطلاح لذت بخش بود این معنایی که شما با استفاده از مفاهیم قرآنی اشاره فرمودین که امر خیر شامل هر کار سودمندی، حتی کار سودمند انسانی است، یعنی هم الهی هم انسانی. اولا دو بعد به کار خیر دادین، مثل که ما در حوزه فرهنگ میگیم فرهنگ و تمدن، یعنی یه بخش رو به معماری یا به ساخت و ساز اشاره میدیم، یه بخش رو به مفاهیم فرهنگی اشاره میدیم. اینجا هم شما امر خیر رو اولا به دو حوزه بردین، یکی به حوزه‌ای که حوزه معناست و اون هست که مثلا نشر مطالب دینی، نشر دانش، رسیدگی به ارتقای علمی ابناء بشر میتواند امر خیر باشه. از این طرف ساختن یک مثلا نهاد سودمند برای انسانیت هم میتونه امر خیر باشه. یکی به این حوزه، یکی به تنوعی که به حوزه هست. من میخوام به صورت مشخص در واقع از حضرت عالی درخواست بکنم که وارد این بحث بشیم، اگر که صلاح میدونین که چه حجمی از تنوع از نظر کارهای خیر و نیک در قرآن اشاره شده. به هر حال ممکنه که ما در واقع اونچه که در قرآن کریم هست رو با بیانات اهل بیت یا با برخی از شواهد دیگه تکمیل بکنیم، اما به عبارتی انواعی که برای کار خیر و کار نیکو در قرآن کریم میتونیم به لحاظ گستره مفاهیمی که در قرآن کریم هست وارد بشیم، و حضرت عالی اشاراتی داشته باشین و راهنمایی بفرمایید.
بسیار ممنون. اشاره بسیار مهم میفرمودید. این ایام در فضای رحلت علامه بزرگ حضرت استاد محمد رضا حکیمی هست رحمت الله علیه، من یادم افتاد به کتاب بسیار ارزشمند و تأثیرگذار و عالمانی ایشون، یعنی الحیات. مشخصا در جلد هفتم الحیات ما میبینیم که شاید نه چندان مستقیم، دست کم غیر مستقیم، این مفهوم رو اینجا ایشون محقق کرده که خیر عرفی و خیر دینی از هم بعدی ندارن، از هم فاصله ندارن، تنها کافیه که با قصد دینی و با اعتقاد به مبدأ و معاد به تعبیر من صورت بگیره. عمل صالح در قالب یا در چارچوب اعتقاد به خدا و اعتقاد به روز بازپسین و به قصد خدمت صورت بگیره و البته پیراسته باشه از هر گونه حرمت، فارغ باشه از هر گونه شر فعلی، یعنی پسندیدگی و شایستگی در خود کار وجود داشته باشه. کسی از دیگری مالی رو به سرقت نبرد، به دیگری در راه خدا ببخشد. این مفهوم مفهوم دینی نیست. اما اگر به خدا اعتقاد داشته باشه، برای سامان بخشی، برای زدودن پریشانی ها از جامعه مسلمان به معتادان کمک کنه، مثلا عرض میکنم به ناداران و فقیرانی که چه بسا مشکلات دینی فراوان دارن کمک بکنه، این میشه در واقع خیر عرفی و خیر دینی. من میخوام بگم این فاصله گذاری تعبیر در واقع تقسیم درستی و ترقی درستی نیست، به ویژه این که در قرآن به نظر میرسه هر جا تعبیر فی سبیل الله آمده به معنای در راه سامان بخشیه به مشکلات مردم جامعه مسلمانه. فی سبیل الله، خدا بی نیاز از همگانه و بی نیاز از همه چیزه. اصلا خداوند متعال عین بی نیازیه. خدا صرف الوجوده، خدا صرف الخیره، خدا صرف بی نیازیست. معنا ندارد خدا نیازی داشته باشد که کاری رو ما برای سود رساندن به خدا بگیم. خدا در این حال فرمودن فی سبیل الله، طاعت فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، تقوا فی سبیل الله، جهاد با مال فی سبیل الله، جهاد با جان فی سبیل الله، هر گونه خدمت به خلق فی سبیل الله، در واقع تعبیری که فی سبیل الله میکنه در واقع یعنی در شاید بتونیم بگیم که یعنی فی سبیل المؤمنین. مؤمنین هم به معنای مؤمنان در کلی ایمان ایستاده نیستن، مؤمنان یعنی مسلمانان. در بسیاری از آیات قرآن، نه همه جا، در بسیاری از مواردی که قرآن کریم مؤمنان رو یا المؤمنین رو یا المؤمنون رو یا الذین آمنوا رو به کار برده، منظور آحاد جامعه اسلامی هم مسلمانان. یا ایها الذین آمنوا، من دارم شاهد میارم، یا ایها الذین آمنوا یعنی ای کسانی که در قله مراتب ایمان قرار دارید، نه یعنی ای مسلمانان، که بعضیاتون ممکنه در درجات پایین باشید، بعضیا در درجات متوسط، بعضی از موارد استثنایی هم کسانی باشن که نردبان کمالات ایمانی رو در واقع طی کرده باشن، به مراحل بالا رسیده باشن. دقت مونه عامه. من میخوام بگم تعبیر غیر سبیل المؤمنین در قرآن در کنار سبیل طاغوت، در کنار سبیل الغیر، نشون میده که دو تا در واقع منطلق و انگی در واقع نقطه پویش وجود داره که یکیش مطلوب از نظر دینی و اون عمل شایسته رو در راه خدا برای سود رساندن به آحاد جامعه اسلامی در نظر گرفتنه، و دیگری نه، برای در واقع انگیزه های باطل کارهای متعدد کردنه. اتفاقا بعضی از این کارهای متعدد ممکنه در واقع کارهای ظاهرا نیکو هم باشه، من نمیخوام اونا رو نفی بکنم، ولی میخوام بگم تصور نکنیم کار نیکو یا نیکوکاری یا عمل صالح انجام دادن در فرهنگ دینی و قرآنی صرفا معطوف و ناظر به مسجد ساختنه. کما اینکه قبلا شاید کسی تصور نداشت که مدرسه سازی یک کار بسیار شایسته دینیه، اما این درک و درایت الان در جامعه ما گسترش پیدا کرده. بیمارستان سازی رو کسی شاید تلقی نداشت، اما الان خوشبختانه جا افتاده. اون انگیزه مهمه و اون هدف مهمه و مخاطبان انسانی رو مد نظر قرار دادن مهمه، چه مؤمنان چه غیر مؤمنان، چه کسانی که در مراتب عالی ایمانن، چه کسانی که در مراتب دانی ایمان به خدا هستن، اعم از کسانی که در واقع با ما انطباق معتقدات و باورمندی داشته باشند یا حتی در بعضی از موارد با ما مخالفت هایی رو مطرح بکنند.
خیلی ممنونم. خب به نکته بهتری رسیدیم آقای دکتر. من فکر کنم که ما به حال اینجا بحث‌های ما درباره خیر قرآنی است، اما چقدر از معزنه قرآن به جای مناسبی رسیدیم که ما همیشه اینجوری فکر میکردیم که امور خیریه یکی از نقاط، در واقع یکی از نقطه قوام جامعه است، از این نظر که همه تنوع سلیقه ها رو میتونه امر خیر پاسخ بده. یعنی به حال یک کسی ممکنه که دوست داشته باشه که در مسیر امور قرآنی خدمت کنه، یکی در مسیر مسجد کار کنه، یکی در بیمارستان کار کنه، یکی برای ایتام کار کنه، یکی برای محیط زیست کار کنه، برای حیوانات کار بکنه، یکی در ابعاد مادی کار بکنه، یکی در ابعاد معنوی کار بکنه، علمی کار بکنه. یعنی پس میتونیم بگیم که کار خیر هیچ کسی رو نیست که فرو بگذاره. جالبه که همینجا هم در بنیاد خیری آلا، همین بخش خیرماندگار، اسنادی که دوستان تنظیم کردن یک شعار دارن و اون است که هر ایرانی یک نیکوکار. یعنی ما چه بکنیم که مثلا یک قصاب، یک بقال، راننده تاکسی، معلم، استاد دانشگاه، روحانی، کارمند، رئیس، مدیر، همه به هر حال یه فعل خیری در کنار افعال خودشون بتونن تعریف کنن، انجام بدن. من امروز اینجا یاد گرفتم که یکی از مسیرهای انجام کار خیر به نحو خیر انجام دادن خودمون کاره، با تأثیر از مفاهیم قرآن. یعنی اونجایی که یه نوع نیت الهی درگیر میشه با همین حد اقلی که میگیم. ما نمیگیم یه مثلا عارف وارسته باید باشه تا قصد قربت کنه کاری انجام بده. یعنی مؤمنین مساویس با مسلمین، همه کسانی که در جرگه عمومی ایمان به معنای توحید و باور به معاد قرار دارن و رسالت پیامبر، با نسب العین قرار دادن یک کاری که حداقل سودمندی برای جامعه بشریت داشته باشه. این سودمندی ممکنه که دنیای اونا رو بسازه، ممکنه عقبای اونا رو در واقع بسازه، چون از طلی اشاره کردیم که یک پیوستگی هم بین دنیا و آخرت وجود داره و ما از یک نقشه و از یک نظام کل خلقت رو، دنیا و آخرتش در واقع. حالا آقای دکتر، به لحاظ مفاهیم وقتی به کلمات و مفاهیم قرآنی وارد میشیم، ما چجوری امر خیر رو در قرآن جستجو کنیم؟ یعنی بگیم که کجاها دنبال واژه خیر یا مفهوم خیر در قرآن کریم بگردیم و جستجو؟
بله، خیلی متشکر، نکته بسیار مهمی است. من اولا عرض بکنم، اشاره هم کردم که یکی دو مفهوم یا یکی دو اصطلاح یا یکی دو واژه تنها در قرآن ناظر بر مفهوم نیکوکاری نیست، بلکه یک در واقع نظامنامه‌ای وجود داره، یک چرخه‌ای وجود داره که اینا اتفاقا با هم دست در گردن یک دیگرن، با هم بسیار هم پیوندن. ببینید، یکی از بهترین و متداولترین مفاهیم نیکوکاری در قرآن صالح، عمل صالح یا صالحاته، هم به صورت مفرد، هم در واقع صورت فعلی، به صورت اسمی، به صورت جمع، به صورت مفرد به کار رفتن، به گناه‌های مختلف. ببینید، در سوره مبارک عصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، در موارد بسیار زیادی عمل صالح در کنار ایمانه. من یک جایی قبلا این نکته رو اشاره کردم، آیا متصور است که ایمان منقطع بشود؟ آیا وصف ایمان و وصف مؤمن میتونه به کسی اطلاق بشه که یه روز ایمان دارد، فردا ندارد، پس فردا دارد، یه دو سال ندارد؟ به هیچ وجه. من میخوام بگم اگه این در واقع قرینه سازی درست باشه، من میخوام بگم به نظر میرسه قرآن میخواد بفرماید که مؤمن چنان که باید ایمان متصل و دائم به خدا داشته باشه، ایمان صحیح و ایمان شایسته، باید همواره عمل صالح هم انجام بده مبتنی بر همون ایمان. نام مبارک علامه بزرگوار حکیمی رحمت الله علیه رو بردم، اینم الان یادم افتاد، کتابی ایشون دارن، من مثلا 25 سال پیش 26 سال پیش خوندم، خیلی لذت بخشه، عنوانش هم خیلی ربطی به مفاهیم قرآنی ظاهرا نداره، ولی لبریز از مفاهیم قرآنی و روایی صحیحه. ایشون در کتاب ادبیات و تعهد در اسلام نشان دادن که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عمل مندرج در ایمانه. به چه معنا؟ تعبیر خود مرحوم حکیمیه، به این معنا که اصلا کسی که ایمان به خدا داشته باشد و از عمل صالح به دور باشد فلواقع مؤمن نیست. ایمان واقعی در نزد مرجعه بله صرف عقیده است، صرف باوره، ارتباطی به عمل نداره. کیفیت عمل بر کمیت و کیفیت ایمان اثرگذار نیست، کما اینکه مستحضرید. اما در مکتب اهل بیت با استناد به روایات صحیح جناب علامه حکیمی در اون کتاب نشون دادن که عمل صالح مندرج در ایمانه. یعنی در واقع الا الذين امنوا و عملوا الصالحات یه مفهومه، یعنی الا الذين امنوا و عملوا الصالحات با هم دیگه، نه اینکه الا الذين امنوا و یه عده دیگه الا الذين عملوا الصالحات، نه، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات با یک دیگه در کنار یک دیگر و هم پیوند با یک دیگر. خب این بحث بسیار درازدامنی است که صالح چیه و عمل صالح چیه، که در واقع اشاره کردم شایستگی خود عمل مبتنی بر نیت خالصانه و صحیح دینی از یک طرف، و مبتنی بر در واقع نگاه آخرتگرایی که در ادیان آسمانی بلا تردید حضور جدی داره در عرصه عقیده و عمل. خب نکته دوم در واقع و اصطلاح دوم بره به خود، بره به دیگری و به ویژه بره به والدین، که برخی از محققان از اون تعبیر میکنن به تقوای والدین، تقوای معاشرت و مواجهه با والدین. نکته اصطلاح دیگه انفاقه. انفاق در قرآن یک مفهوم بسیار بسیار مهمیه که همه اون دو سه تا شرطی که عرض کردم مبتنی بر در واقع عقیده به معاد، مبتنی بر قصد قربت و خلوص دینی و با هدف در واقع سامان بخشی به مشکلات مردم. در انفاق ما یه انفاق کننده داریم، یه انفاق گیرنده داریم. تو خود انفاق هم جالبه که انفاق فقط در بعد مادی نیست، در بعد معنوی هم میتوان انفاق کرد. مورد بعدی که بسیار شگفت‌آوره و به نظرم توجه به اون لذت بخشه اینه که در واقع ما بدانیم قرض حسن در قرآن نوعی انفاقه. در قرآن اگر اشتباه نکنم 6 آیه در باب قرض حسن وجود داره که قرض الحسنه اصطلاح زبان فارسی ما هم از همون متخذه،
ولی معناش متفاوته. بله. این نیست که متصرف
قرض حسن در موارد متعددی که در قرآن آمده از سنخ نصرت پیامبران الهی است، از سنخ جهاد با جانه. آیا نصرت پیامبران الهی در اون متصوره که ما به ازای چیزی رو از طرف بگیریم، از مسئولان امر بگیریم، از زینفعان بگیریم؟ نه، نصرت پیامبران الهی معاملی با خداست، جهاد فی سبیل الله با جان معاملی با خداست. تعبیر قرآن البته قرض حسنه، بریدن از وجود خوده، بریدن از خوده و بخشیدن در راه خداست، بدون اینکه در واقع کسی بماند، منتظر بماند که چیزی رو در مقابل اون به عوض بستاند و بگیرد. جالبه حضرات اهل بیت علیهم السلام مبتنی بر درک همین معنای صحیح و در حوزه اختیاراتی که در تشریع اسلامی دارند مفهوم جدیدی رو که ما ازش تعبیر میکنیم به قرض الحسنه بر این مفهوم اضافه کردن. البته در فرهنگ فارسی ما خیلی جا افتاده نیست. من اینو میخوام بگم قرض الحسنه یک عمل بسیار شایسته است، اونم یک جلوه‌ای از نیکوکاریه. اما اون معنای متأخرشه، معنای متقدم و اصیل قرآنی اون تنه میزنه به مفهوم صدقه و انفاق که نوعی حسن است. مفهوم دیگر قرآن برای نیکوکاری حسن است که اشاره کردم، حسن است. مفهوم دیگری که برای نیکوکاری وجود داره قسط و دادگری است، به عدالت رفتار کردن، دادگرانه با دیگران مواجهه کردن یک عمل نیکوکارانه است، به شرطی که در واقع مبتنی بر نیت الهی باشه و به دنبال در واقع سامان بخشی به مشکلات باشه. مفاهیم دیگر هم وجود داره، من یکی دو مفهوم دیگر هم میگم بعد دیگه عرایزم به طول انجامید اصخایی میکنم. مفهوم احسان، احسان در قرآن یکی از کلید واژه های نیکوکاری تلقی میشه در کنار خیر، که نوعی تقابل با شر هم در بعضی از زمین های دینی داره. آیه شریفه در سوره مبارک زلزال هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرن که یره، که بعضی مفسران میگن اینجا خیرن به معنای عمل صالح، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یعنی عملا صالحا یره، و من یعمل مثقال ذره شرن یره. شر رو اینجا متقابل با مفهوم خیر تلقی کردن و در جنبه های عقیدتی و درونی برآورد کردن و گفتن اونجا شر به معنای کفره. به هر حال اون چه که این مفاهیم متعدد قرآنی نیکوکاری رو به هم پیوند میده تأکید میکنم، یکی زو جنبتین بودن اونها در ابعاد دنیوی و اخرویه، و یکی دیگه مشروع بودن خود اینها، خود عمله، و فارغ بودن از هر گونه حرمت و ناشایستگی. و نکته اساسی و اصلی دیگه سیر از جنبه های محبت و احساس و نماندن در جنبه های محبت و احساس و کشیده شدن به حوزه‌ای که در پی سود رسانندگی به جامعه مسلمانه. ما اگر اینجور به کار خیر نگاه بکنیم دیگه فرق بین خیر عرفی و دینی حداقل برای مسلمانان و مؤمنان تلقی نخواهیم کرد و بسیاری از دشواری‌های فرهنگی و اجتماعی ما از جامعه رخت خواهد بست.
خیلی متشکرم دکتر. به هر حال من چون آقای دکتر میدونم که هم شنوندگان عزیز ما هم کاتبه کسانی که در زمینه امور خیریه به شکل کلی حالا به تبعش در امور خیر قرآنی ورود پیدا میکنن، با مشکلاتی گاهی مواجه میشن که این مشکلات بخشش همطوری که شما در صدر فرمایشاتتون اشاره کردی برمیگرده به ابهام در تعاریف، کما اینکه من به عمد این مسئله دوگانه فرضی رو، تقابل در واقع فرضی رو مطرح کردم که به درستی و به روشنی از تعالی به یک به اصطلاح پختگی این بحث رو رسوندیم که اون چیزی که در معنای خیر قرآنی با همه مفاهیم و تنوعش وجود داره حد اکثر این است که اولا این کار باید مشروع باشه، یعنی با به قول معروف روغن دزدی با روغن دزدی نمیشه چراغ مسجد روشن کرد، یعنی باید بالاخره مشروعیت وجود داشته باشه، نوعی نیت تقرب درش وجود داره که این نیت تقرب لازم نیست ما ازش یک تصور بسیار دشوار داشته باشیم که انه اگر یک عزیز روستایی در یه گوشه‌ای مثلا داره حالا کشاورزی میکنه بخش از کشاورزیش رو به کار خیر آورد، یا یک برادری که مثلا در رشته‌های منظورم اینه که غیر دینی و غیر علوم انسانی شاغل ظاهراً داره راهسازی میکنه یک جایی، ما فکر کنیم حتما باید یک چهره متشرعانه ای برای مثلا خیلی یعنی سختی برای کارهای خیریه حتی قرآنی داشته باشیم. من همینجا برای تنوع دکتر یک مسئله عرض میکنم، شاید بعضی از همستانی های من هم شنونده این بحثا باشن، در کرمان ما در یک دوره که کتابخانه سازی تازه باب شده بود یک عزیزی به اون حوزه وارد شده بودن که در بد و امر همه یه نوع استبعادی داشتن که مگه ایشون هم کتابخانه میسازه؟ چرا؟ چون ایشون یک شرکت بزرگ آسفالت داشت، یعنی مثلا حالا از یه جایی علاقه پیدا کرد به حوزه دانش و کتاب و بعد ایشون یکی از بزرگترین کتابخانه سازهای رفته رفته اونجا شد.
و کشور بلکه، یعنی میخوام بگم که کار نیک خودش هدایتگری درونی هم داره. ما جنبندیمون از این قسمت فرمایشات جناب آقای دکتر فقیزاده این هست که اگر ما در حوزه خیر قرآنی داریم حرکت میکنیم، در بستر کلی امر خیر داریم حرکت میکنیم، امر خیری که در قرآن با همه تنوع مفهومیش در این حال به اصطلاح مخاطب فعل خیر مردمن، حسن فاعلی امر خیر هم یک کار دشوار پیچیده نیست، یعنی انسانی است که ایمان به توحید داره، ایمان به رسالت انبیا داره، باور به معاد داره و در این حال به قصد در واقع تقرب این کار میکنه. من میخوام اینجا یه استفاده دیگه بکنم دکتر برای فعالان امر خیر. الان یه گزاره‌ای که مطرح میشه این است که امر خیر در صورتی میتواند به توفیق برسه که به یک امر حرفه‌ای تبدیل شود. امر حرفه‌ای یعنی اینکه از قواعد به اصطلاح مرسوم و استاندارد علمی تعقیب کنه. مثلا ما همطور که برای یک کارخانه روغن نباتی اصولی داریم برای مدیریتش، برای دانشگاه الهیات هم یه اصولی داریم. نمیشه بگیم چه اینجا دانشگاه مثلا الهیات هست، مثلا همطور به قول خودمون در هم اداره شود. ما میخواییم ببینیم که آیا بین ملتزم بودن به یک نقاط مشترکی که از ایتالی به سه جنبه اصلی مشترک در این مفاهیم قرآنی اشاره کردیم، اینکه این مفاهیم بود دنیا و آخرت رو همگی یک اجوره اشاره میکنن، یعنی دنیا و آخرت انسان پیوسته است، ضرورت مشروع بودن همه این هاست، نمیشه که با یک کار خلاف شریعت یا یک کار خلاف انسانی کمک انسانی کرد، و یکی هم این که باید یه نوعی تقدم منافع دیگران بر خود، احساس دلسوزی، احساس محبت و خدمت به دیگران باشه. آیا اینا منافاتی ندارن با کارهای کاملا عالمانه و به تعبیری حرفه‌ای شدن؟ یا به عبارت اینجوری میخوام بگم که الان در بعضی از کشورهای دنیا بر اساس مطالعات که انجام شده در همین مجموعه بنیاد الله و خیرماندگار هم مقالاتی وجود داره که مثلا در یک کشور اروپایی پیشرفته بیش از 15% نیروهای شاغل در حوزه امر خیر دارن کار میکنن و از اون هم حقوق دریافت میکنن، درآمد دارن، یعنی دنیاشون داره تأمین میشه. آیا منافاتی بین قصد تقرب و خدمت کردن به مردم و برای خدا کار کردن با حرفه ای کار کردن؟ چون من عمدن میخوام از این فرمایش استاری بعدش یک فرصتی بگیرم برای این ایده‌ای که در پی اون ما هستیم، یعنی اینکه بالاخره ما به یک نوع نظام بخشی عالمانه در کارها هم نیاز داریم و این نظام بخشی عالمانه ممکن مستلزم باشه که آدمای متخصصی بیان در یک کاری قرار بگیرن، همونطور که یک کسی متخصص هست مثلا در یک زمینه فنی یا صنعتی، یک کسی هم باید متخصص باشه در زمینه سامان بخشی و امر خیر، مدیریت امور خیریه، یا فرض بفرمایید تأمین منابع یا تأمین نیروی داوطلب. چندان که از سالی اشاره کردیم کار خیر فقط کار مالی نیست بلکه وقت افراد هم میتونه باشه. میخوام که یک اشاره مجددی از حضرت عالی، شاید این چیزی که من دارم عرض میکنم توی همون مفهوم کلان پیوستگی دنیا و آخرت که جناب عالی اشاره کردیم نهفته است، اما من میخوام که تشریح بیشتری و تبیین بیشتری بشه و این بس جا بیفته.
جناب آقا من در واقع بالاتر از اینو میگم، آموزش قرآن و یادگیری قرآن بدون شک یکی از امور خیلی بسیار مهمه. جنبه های گوناگون علمی، فرهنگی و آخرتی داره، این تردید درش نیست. آیا میتوان امر قرآن و آموزش قرآن رو واگذار کرد به یکایی که مردم حاکمیت اسلامی بگه من هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارم و هیچ برنامه ریزی نکنه، هیچ معلم قرآنی در واقع آموزش حرفه‌ای نبینه و در هیچ مدرسه قرآن به صورت حرفه‌ای و به هر حال مدرسی درس داده نشه؟ این غلطه. در قرآن عرض میکنم پرداخت زکات برای عده‌ای واجب شرعی است، یکی از فروع دینه، اقامه صلات همانطور واجبه که ایتاء زکات هم واجبه. ما زکات رو واگذار بکنیم در واقع به خود افراد، هیچ برآره فرض کنیم که 100 تا فرد مسلمان و مؤمن داریم که پرداخت زکات برشون واجبه، این صدتاشون هم پرداخت کنن، چجوری سامان بخشی بشه، چجوری مدیریت بشه. من میخوام بگم اون یه امر علاهده است، امر جداگانه است که خیلی خیلی هم ضرورت داره. من یادم هست صدها سال بر همین منوال گذشته بود، تا همین مثلا 20 سال قبل قربانیانی که در منا در روز عید قربان قربانی می شدن، قربانی هایی که در روز در واقع عید قربان وجوباً قربانی می شدن، خب بسیارشون تلف می شدن یا اغلبشون تلف می شدن. اما یک نظامی اندک اندک به وجود آمد، یک مدیریتی این امر درش وارد شد که الان بسیاری از قربانی ها حد اگر نگم همش به فقرای مسلمان و مستمن و محروم الان میرسه. خب اینا طبیعتاً یه اختزاعاتی داره، اینا پول اگه دریافت بکنن، مز اگه دریافت کنن، آیا در واقع مخالفت داره با اینکه این قربانی در راه خدا بوده و باید به در واقع مستحق برسه؟ خب من میگم که اون یه چیز دیگه است. ببینید آنچه که واجب قطعی هست برش مزد طلب کردن به هر حال حکم فقهی خاص داره، ولی در موارد دیگه که واجب قطعی نیست، واجب قطعی نیست، خب این البته یک احکام فقهی جداگانه‌ای داره که من به اون بحث وارد نمیشم. میخوام اینو بگم ما گمان نکنیم، یه نکته رو اضافه میکنم و نتیجه میگیرم، ما گمان نکنیم امور خیر صرفاً امور بزرگ و مثلا با ارزش مادی بزرگ هم. من میگم اگر این شعار شایسته و اثرگذار و قابل توسعه و ترویج انتخاب شده که بسیار بجا و شایسته است، من میگم بر این بستر رشد بکنه که ما تعریف بکنیم کار خیر هر آن چیزی است که در توان ما باشه، هر آن چیزی است که در صلاحیت ما باشه، گونه های مختلف بهش بدیم، تعاریف گوناگون بکنیم، طرق در واقع عملی جذب این امور خیر رو و این نیکوکاری های خرد رو تعریف بکنیم. و از طرف دیگه و کارهای بزرگ هم البته به اقتضا وجود داره، به اقتضا، ولی امور خیر صرفاً کارهای بزرگ نیست، صرفاً خدمات بزرگ نیست، صرفاً مدرسه سازی با ارزش مالی امروزی چند میلیاردی نیست، بلکه کارهایی هست که میتونه تقدیم خالصانه یک نسخه از قرآن کریم برای توسعه فرهنگ قرآنی در مناطق محروم باشه. در واقع یک اتاقی رو ساختن در یک دهکده باشه برای که در واقع فرزندان ما اونجا بشینن و قرآن بیاموزند و قرآن رو تبلیغ بکنن و بیاموزانند به دیگران. ممکنه 100,000 تومان، 500,000 تومان، 5,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، بیشتر یک امر خیر کوچک هزینه بر نداره. اتفاقا این در واقع امور خیر ظاهرا خرد و کوچک میتونه اگر به هم بپیونده یک جریان خیر معنوی و فرهنگی بزرگ رو هم در کنار خودش به وجود بیاره. در واقع عرض خودم رو در این قسمت جمع بکنم و اون این که من به نظرم الان غیر از این که ما باید مدیریت حرفه امر خیر رو بهش میدان بدیم، جائز بدانیم و روا بشماریم از نظر دینی و فرهنگی و به هر حال ملی، بلکه این رو یک ضرورت قلمداد بکنیم، بدانیم که اگر در واقع جویهای کم آب روان رو به یک دیگر بپیوندانیم، یک رود خروشانی میتونه به وجود بیاد که سیلاب های دلنگیزش بتونه سرزمین های بزرگ رو سیراب بکنه، و اگر در واقع هر کدام به بیراهه برن، اون جویبارهای کوچک ممکنه در واقع جز برخی از ثمرات در واقع کم ارزش به دنبال نیاره.
خیلی متشکرم جناب استاد. یکی دو تا سوال مطرح شده آقای دکتر که بیشتر
به اصطلاح ناظر به شأن اجرایی حضرت عالی در معاملات قرآن اطاعت است. من قبل از اون میخوام از حضرت عالی اجازه بگیرم که در واقع به عنوان بخش ما قبل آخرمون که به اون دو تا سوال میرسیم، ما به هر حال میخوایم این بحث رو توی این قسمت جمع‌بندی کنیم، یعنی این ورودی که حضرت عالی پیدا کردیم به مسئله خیر و نیکوکاری در قرآن کریم. خب توجه دادین همه ما رو به ضرورت فهم موضوع پیش از اقدام، توجه دادین به پیوستگی دنیا و آخرت، توجه دادین به پیوستگی ایمان و عمل صالح، ما رو توجه دادین به گستره ای از مفاهیم که در این حال به یه پیوند ذاتی در واقع دارن. من میخوام از حضرت‌عالی خواهش کنم که نوعی جمع‌بندی از مفاهیم خیر و نیکوکاری رو در قرآن کریم در این مقطع بحث داشته باشیم. وقت من یه سوالی دوستانمون مطرح کردن از حضرت عالی در زمینه مسائل اجرایی این حرکتی که شروع شده به سمت حالا به حال تحت عنوان مجمع خیرین قرآنی کشور یا تشکلی امثال اون بتونم خدمت رو مطرح.
من ضمن تشکر از جمع‌بندی جناب عالی و تأکید بر بعضی نکته‌های اساسی و مهمی که در عرایض بنده بود عرض میکنم که خدا خدای هم است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحمت للعالمین و ایمان هم منحصر به مسلمانان نیست، بلکه صاحبان ادیان بزرگ آسمانی در اعتقاد به خدای واحد با ما مشترکه، در اعتقاد به نیازمندی انسان به راهبری آسمانی با ما مشترکه، در اعتقاد به صدق دعوی نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام و علی نبینا صلوات الله با ما مشترکه. بله البته در تصدیق نبوت پیامبر اکرم که رسول خاتم هست صلی الله علیه و آله و سلم با من اختلاف دارم، اما اون دو نکته اشتراک بسیار نکته های مهمیه. من میخوام بگم ما با این تفکر که معتقدان به خدا و رسولان الهی رو اگه در نظر بگیریم دایره خیر گسترش هم پیدا میکنه. من یادم افتاد به مفهوم یک روایت که نقلی است در ارتباط با حضرت امام صادق علیه السلام، نقل هست در منابع روایی ما که کسی از پیروان حضرت عیسی علیه السلام از پیامبران بزرگ الهی صلوات الله علیه و علی نبینا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اومد شرفیاب شد به محضر حضرت امام صادق و مناظری رو انجام داد، سوال و جوابی کرد، سوالات و جوابهای مکرر و متعددی کرد و متقاعد شد، مسلمان شد و در پایان بحثش خطاب به حضرت صادق علیه السلام که اینا هدایت به امر هم دارن، هدایت باطنی هم دارن، عرض کرد یا ابن رسول الله من الان در این مرحله یک مشکل بزرگ دارم، من سالهای سال مادر پیری دارم که او رو سرپرستی میکنم، او بر آیین اسلام نیست، من الان مسلمان شدم، من دیگه مسیحی نیستم، چگونه میتوانم به یک غیر مسلمان خدمت بکنم؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن بر خدمتگزاری خود بیفزا. ایشون استعجاب کرد و حضرت فرمودن که نه، بر خدمتگزاری خود به مادر خود بیفزا. من با این نگاهی که عرض میکنم ما خیر رو و نیکوکاری رو تصور نکنیم فقط به مؤمنان در درجات عالی ایمان، باید بگیم اگر همسایه‌ای داریم مشکلات ایمانی داره، بعضی از فسقها از او سر میزنن، مثلا کاهل نمازه یا احیانا مثلا دیدیم که روزخاری میکنن، ولی مسلمان که هست، مسلمان که هست. ما البته به مؤمنان و به متقیان در روایات هم هست که باید بیشتر توجه کنیم ما، ولی گمان نکنیم که که در واقع کسانی که مخاطب امر خیرن صرفا مسلمانان پاکدین مخلص متقی هستند. من این رو عرض کردم که دایره خیر رو و دایره نیکوکاری رو ما گسترده ببینیم. اون چه که مهمه نه خوردی امر خیره، نه کلان بودن امر خیره، نیت در واقع خیره. و البته آنچه که انسان بتواند از خودش بیادگار بگذاره بسیار بسیار اهمیت داره، هرچه بیشتر بهتر، و انشالله تفضلات بیشتر الهی رو هم به خودش جذب خواهد کرد. انشاءالله این دوگانگی خیر عرفی که اشاره فرمودید و خیر دینی، این از انگارها و تلقیهای ما برداشته بشه. ما گمان نکنیم که اگر کار خیر رو کردیم، نکته دیگر رو عرض میکنم، باید اون رو در بخو کرنا بکنیم. هرگز. در واقع هر آنچه که ما در راه خدا بدهیم، یوفع الیکم، به تعبیر خود قرآنه. در مقابل و من یعمل سوءا یجزبه، اگر کار ناشایستی هم بکنیم، اگر بدکرداری هم بکنیم، جزای اون رو خواهیم دید و خواهیم دریافت خواهیم کرد. روایت بسیار مهمی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام به یاد من اومد که دریغم میاد که نگم، و اون روایتیه که مرحوم علامه شبر در کتاب مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار بیان کرده که ویلون لمن غلبت آهاده اشراته. ظاهر روایت اینه: وای به حال کسانی که یکان یکان اونها غلبه بکنه بر دهگان دهگان اونها. مرحوم شبر در فقه الحدیث این روایت فرمودن آهاد یعنی گناهان، که جز در مقابل یکایی که اونها ما مجازات نمیشیم. و اشرات منظور حسناته، که در مقابل یک حسنه 10 برابر ما پاداش داده میشیم. انشاءالله یکان یکان حسنات ما و صدقات ما و قرضهای حسنه ما و انفاقهای ما و اعمال صالح ما وضعیت درخشانی رو برای جامعه اسلامی فراهم بکنه و این از این تشتت‌ها و پریشانی‌ها نجات بده و یک انسجام بیشتری رو برای جامعه اسلامی رقم بزنه، که به مسلمان بودن خودشون ببالن، به اعتقاد راستینشون به خدا و رسول افتخار بکنن و در زندگی در سایه قرآن کریم رو و زندگی در سایه سار آموزهای ناب مکتب اهل بیت رو برای خودشون و فرزندان خودشون بهینه و شایسته به شمار بیارن. و انشاءالله در اون سرای هم، به ویژه در این ایام که مرگ بسیار نزدیک شده و در واقع زود احساس میشه و نزدیک احساس میشه، انشاءالله شرایط رو بر خودمون فراهم بکنیم که آخرت شایسته رو هم در انتظار داشته باشیم. عذرخواهی میکنم از
اختیار دارید، خیلی حقیقتا استفاده کردیم مثل همیشه که در کنار شما و مصاحبت و جناب‌عالی همش همراه هست با آموختن نکات ارزشمند. انشالله امیدوار هستیم که فرصتهای فراهم بشه آقای دکتر حضرت عالی، یکی از وزنهای علمی کشور ما در حوزه قرآن و حدیث هستیم. ما گمانمون بر این هست که در زمینه امر نیکوکاری چندان که باید ما متناسب با شرایط زمان حاضر این توسعه را نداشتیم. یعنی ما بالاخره یک، خب از گذشته هم دانشگاه شهید بهشتی یک به اصطلاح کتابخانه تخصصی و یک مرکزی تحت عنوان مطالعات وقف داشته، هم سازمان اوقاف در قم یه مجموعه را ایجاد کردن که حالا من در صدد ارزیابی عملکرد دو مجموعه نیستم، اما نوع نگاهی که به اونجا بوده، چون مسئله وقف بوده و در واقع کتاب‌های عربی و کتاب‌های حوزوی، گویین که افراد بسیار کمی به این سمت رفتن و فکر کردن که
منظور این عزیزان از ایجاد همچین مراکز علمی صرفا پرداختن به یه سری مباحث مثلا قدیمی یا بحث‌های فقهی قدیمی است، حال اون که ما میدونیم که از تکیه‌گاه‌های سعادت و فلاح یک جامعه که میتونه جامعه رو واقعا نجات بده اینه که ما یه آوردگاه عظیمی از مشارکت عمومی همه مردم با این قرائتی که حضرت عالی فرمودین، یعنی با قرائتی که همه از نظر خدمات رسانی همه مردم جامعه رو در بر میگیره، ولو اینکه حالا ممکنه مشکلاتی به لحاظ دینی یا اعتقادی اون افراد داشته باشن، من برگرفته از مفاهیم قرآن عرض می‌کنم، چون حضرت عالی در مقام توزیع معارف قرآنی اینجا مطالب رو فرمودین، هم از نظر تنوع خود کار اینطوری نیست که این محدود بشه کار خیر به 2 تا 3 تا 5 تا کار خیر مشابه، بلکه به اندازه همه آدم‌ها میتونه مستاق پیدا کنه کار خیر به اندازه‌ای که میتوانن. اون چیزی مهمه به تعبیر حضرت عالی که این حرکت حرکت انسانی باشه، مشروع باشه، متوجه به ذات باری تعالی باشه. اینا استفاده‌های فراوانی است که ما از فرمایشات حضرت عالی کردیم، منتها ما می‌خوایم که در مقام به اصطلاح تقاضا به عنوان گروهی که مطالعات امر خیر رو در پیش دارن از حضرت عالی به عنوان یک استاد با فضیلت و پر سابقه و پر طرفدار درخواست کنیم که انشاءالله در مراجعات علمی که به سمت حضرت عالی میاد، در به اصطلاح رساله‌های دکتری که ممکنه حضرت عالی به عنوان راهنما یا مشاور باشین و تیم دیگری از اساتید گرامی که با حضرت عالی در واقع مشهور هستن و همکارن، ما کمک بکنیم که این فضای مطالعات امر خیر در مصادیق نوش و نیازهای امروز در واقع توسعه پیدا بکنه انشاءالله با مساعدت و بزرگواری شما. اما میخوام مشخصا یه سوال هم عنوان پایان بخش این گفتگو، شما رو خیلی خسته نکنیم و از محدوده زمانی خودمونم بیرون نریم، به حال ببینید دکتر حضرت عالی در این دوره که در مدیریت معاونت قرآن و اطرد در وزارت ارشاد بودیم، ما گواهی میدیم و بودیم در بخشش در کنار حضرت عالی سعادت داشتیم که برنامه‌های نو و ابتکاری اونجا پیاده شده و اجرا شده و اهالی قرآن و قرآنیان و دوستان فرهنگی میدونن یا باید کسب اطلاع کنن. خب برای ما روشنه که حدود 2 سال هست که یکی از حرکت‌هایی که بنیانش گذاشته شده در معاونت قرآن اینه که ما یک طرحی برای مثلا نوعی خدمت شما عرض کنم که ساماندهی یا نوعی همافزایی برای خیرین قرآنی درست کنیم. ما نیازهای قرآنیان کشور رو همش نمیتونیم با بودجه دولتی تامین کنیم، بودجه دولتی محدودیتهایی داره و طبیعتاً باید مواظب اون محدودیت ها باشیم، بخواییم یا نخواییم بسیار از درخواست ها روی زمین میمونن چون کفاف نمیده بودجه دولتی. این سالها که تحریم و گرفتاری ها هم بود، اینا هم که نباشن شما همین اصلا فرض کنین که تو بستگی در مسائل دولتی ما داشته باشیم، مگر کار قرآنی و توسعه معارف قرآنی جز مصادیق امور خیریه و وقف از گذشته تاریخی ما نبوده؟ پس ما نباید دست مردم رو از اینجا کوتاه کنیم. به شکل مشخص سوال اینه، این تشکلی که شما در پی تاسیس این، چون مطرح شده من خدمت حضرت عالی عرض می‌کنم، در پیش هستین، این تصور مبهم ممکن وجود داشته باشه که حالا وزارت ارشاد یا معاونت قرآن برای رفع احوایج خودش یا برای اضافه کردن یه تشکیلی به تشکلی به تشکیلات خودش مثلا داره یه کاری ایجاد میکنه. برای من روشنه که در به این مباحث از ابتدا همراه جناب عالی بودم، اما برای شنوندگان عزیز ما سوال مطرح شده که چه تصوری شما از این تشکلی که حالا ما اصطلاحا بهش میگیم مجمع خیرین قرآنی کشور داریم، آیا ما برنامه‌ست که مثلا باز دولت حالا در کنار نداری های خودش یک دخالت در یک امر دیگری هم بکنه، یا ما میخواییم با نوعی تسهیلگری و ایجاد انگیزش و نوعی ایفا وظیفه حاکمیتی که معاونت قرآن داره که باید هر عرصه خالی از خدمت قرآنی رو بره شناسایی کنه و روشنش کنه، ایضاح مطلب بکنه، ما در صدد این هستیم که صرفا نوعی انگیزه ایجاد کنیم و الا قرار نیست که مثلا ما در یه حوزه و اساسا اون به اصطلاح هویتی که شما برای این کار قائلین، چون این سلسله نشست‌ها و این گفتگوها داره در پی این میده که مقداری بحث رو روشن‌تر بکنه. جناب عالی مستظر هستین که با اینکه اطلاعاتی از خیرین قرآنی سراسر کشور در حال تنظیم هست، بسیار از استان‌ها خوب همراهی کردن، نماینده‌ای از هر یک از استان‌ها به عنوان خیرین قرآنی استان در این تشکلی که می‌خواد تأسیس بشه به وجود خواهد اومد که اون مجمع مشورتی و اون مجمع شورای فرهنگ عمومی و شورای قرآنی که هست مسئول اون شده و الان بیش از 2/3 استانها فردشون رو فرج واجد صلاحیتشون معرفی کردن و کسانی که قرار این کارم تأسیس بکنن
آدم هایی است که حتی اگر شغل دولتی دارن به حساب اون شغل دولتیشون الان در پی این کار قرار نگرفتن. میخواییم به صورت صریح و واضح موضع جناب‌عالی در این مسئله بدان.
در حقیقت حضرت عالی در بخش اخیر فرمایشتون دو تا بحث رو مطرح فرمود. اولین بحث اشاره بود به فقر مطالعاتی و پژوهشی که در حوزه امور خیریه و نیکوکاری در کشور وجود داره. من اول این رو میگم، بعدم به مسئله دوم که ارتباط داره با تأسیس مجمع خیران قرآنی. من میخوام تایید کنم فرمایش شما رو که مطالعات جدی و چند سویه متعدد و متنوعی در این زمینه حداقل در زبان فارسی وجود نداره و بخشی از ناشناختگی امر و موضوع هم برمیگره به همین مسئله. گفتمان نشده، پارادایم نشده، گسترش نیکوکاری با سویه های مختلفش، با جنبه های مختلفش، با تعابیر مختلفش. من میخوام بگم غیر از این که باید کتاب نوشته بشه، مطالعه دانشگاهی صورت بگیره، مبلغان قرآنی و مبلغان دینی و مبلغان فرهنگی با زبانهای مختلف و با مخاطبان گوناگون این رو بعد مطرح کنن، یه نکته دیگری هم وجود داره و اون نیازمندی با به مطالعات چند رشتگی و میان رشتهی در این موضوعه. ببینید خیلی عذرخواهی میکنم در محضر حضرت عالی که خودتون از علما هستید و از بانیان امور خیر در کشور، مخالفت من با جناب عالی فقط اون بخشایی است که در حق بنده ناچیز و به عنوان کمترین معلم قرآن و اطراد در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران اشاره کردید. من میگم که خیران طبیعتاً به ویژه خیرانی که امور خیرشون در واقع ارزش مالی بالایی داره، کسانی هن که با دقت و درایت برخورد میکنن، یعنی از سر مثلا سیری یا بینیازی نیست، چه بسا اینها در زندگی هاشون وضعیت های کاملا ساده ای داشته باشن، ولی با نگرش های آرمانی که دارن، با اعتقادات و مبانی نظری که بهش پایبند هستن، بیان کارهای بزرگی رو انجام بدن. اینها دقت نظر دارن، اینها در واقع هوشمندانه عمل میکنن. خب من میخوام بگم تا کسی برانگیخته بشه که کاری رو در این زمینه انجام بده در حوزه عمل، این مؤسسه آموزشی تأسیس بکنه، حالا چه برای قرآن، چه برای معارف دینی، چه برای مهارت آموزی، برای در واقع حل بعضی مشکلات معمول برای مردم، این مرکز توانبخشی کسی متصور این نیست که نباشه، که قابل تصور است که کسی بگه مثلا من خیر مرکز توانبخشی ایجاد میکنم فی سبیل الله خیریه. دقیقا این تا کسی برانگیخته میشه این کار رو بکنه، یه مدرسه بسازه، یه بیمارستان بسازه، یه مؤسسه قرآنی درست بکنه که بدون شک یکی از جلوه های اصلی خیر میتونه آموزش قرآن باشه، آموزش مفاهیم دینی ربط دهنده در واقع انسان به آسمان که او رو به عرش ببره. نگرش صحیح دینی باعث بشه که در واقع او آخرت خودش رو سامان بده، او در واقع در آینده خیرات بزرگ از او صادر بشه، چون عمل خیر ما درس پس بینیم در محضر جناب عالی مصری هم هست، مصری اینجا جنبه مثبت داره، یعنی من وقتی به کسی خیر رساندم، اونی که خیر از من دریافت میکنه، خلوص من اگه ببینه، اگه ببینه در واقع چقدر اهمیت داره کار من، این الان فقیره، الان ناداره، الان نیازمنده، فردا ممکنه پزشک متخصص باشه، استاد دانشگاه باشه، یه بار در واقع صدقه دریافت کرده، یه بار انفاق پذیرفته، ولی هزاران بار انفاق کنه و هزاران بار و صدها گونه بتونه به جامعه اسلامی خدمت بکنه، کمان که در فرهنگ ما بوده، در تجربیات بعضی از ما هم وجود داره، نمونه‌هایی از اینا رو دیدیم. خب من میخوام تا چنین افرادی با این نگرش و با این بینش به وجود بیان، عوامل متعدد دخیله. برخی از جنبه‌ها جنبه‌های دینیه، بعض جنبه‌های دینی بعضی ها رو به حرکت در میاره، جنبه‌های روانشناختیه، بعضی از اینا جنبه‌های جامعه شناسیه، بعضی از اینا جنبه‌های تاریخیه. من میگم مطالعات، انجام مطالعات چند رشته‌ای یا دست کم میان رشته‌ای بین حوزه‌های دین و حوزه‌های علوم اجتماعی، حوزه‌های در واقع علوم در واقع دیگر انسانی،
حتی اقتصاد،
اقتصاد، تاریخ، ادبیات، اینها من به نظرم میرسه که اینها انشالله اگر دست به دست هم بدن کمک میکنن به گسترش گفتمان و پارادایم نیکوکاری در کشور، که انشالله امیدوارم همینجور بشود به فضل در واقع کارهایی که روحانیت معظم میکنن، معلمان مخلص میکنن، معلمان بزرگوار و بزرگوار و عزیز ما در سراسر مملکت، در سراسر دبستان ها و دبیرستان ها، در استادان عزیز ما در تمام دانشگاه ها میتونن مبلغان امر خیر باشن و میتونن نقش بسیار مهمی در این جهت ایفا بکنن. چشم ما به معلمان و استادان مخلصی است طبیعتاً که از قبل گسترش و تبلیغ امور خیر و نیکوکاری در کشور فرهنگ صحیح اسلامی رو و فرهنگ صحیح دینی رو گسترش بدن و فرهنگ انسانی رو توسعه بدن، که انشاءالله مشکلات در واقع جامعه، از مشکلات جامعه کاسته بشه. و اما اون موضوعی که در ارتباط با تمهید مقدمات برای تأسیس مجمع خیران قرآنی در معاونت قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اون اشاره کردی، ببینید من اونجا تصریح میکنم و تأکید میکنم که هرگز در نزد بنیانگذاران این حرکت که خود جناب‌عالی هم جز به این عزیزان هستید چنین ذهنیتی وجود نداشته و نخواهد داشت که ما بخوایم ریالی از این در واقع امور خیریه و پرداخت هایی که به این مجمع صورت خواهد گرفت رو در راه مسائل در واقع اداری و سازمانی خودمون خرج کنیم. ما نقشمون و اون نقشی که برای خودمون تعریف کرده این میدونیم که کمک بکنیم به شکل گیری و برپایی چنین مجمعی به نام مجمع خیران قرآنی به عنوان یک در واقع تشکل مردم نهاد که کاملا مستقل از دولت بشه و به زودی از بدنه دولت کنده بشه، جدا بشه و بتونه با همفکری و همراهی سازمانی معاونت قرآن و اطلاعات در حوزه تخصصی خیر قرآنی خدماتی رو برای آحاد ملت مسلمان و جامعه اسلامی انشاءالله تقدیم بکنه. معاونت قرآن و اطلاعات حتما بخشی از بودجه خودش رو هزینه خواهد کرد در تمهید مقدمات و در راهبری در سالهای اولیه و انشاءالله بعد از استقلال هم به این مجمع در حد توان امیدواریم که کمک بکنه و هرگز از هیچ در واقع اعتباری و بودجه‌ای که مجمع خواهد داشت به نفع در واقع امور سازمانی خودش استفاده نکنه. من این قول رو در این جلسه محترم میدم که به تا در واقع در حد توان انشاءالله کمک بکنیم که این مجمع را بیفته، انشاءالله پا بگیره. هرگز هم تعارضی با مجامع مشابه در بعضی از سازمان‌ها که ممکنه تصور بشود وجود داره نخواهد داشت. تعامل میکنن این دوستان و بزرگواران که در این مجمع فعالیت خواهند کرد که کاملا مردمی خواهد بود و برای مردم خدمت خواهند کرد و اعتبار و بودجهشون هم از مردم خواهد بود و دولت رو طبیعتا انتظار هست که ازش بخوایم که به این مجمع حتی کمک هم بکنه و امیدواریم که انشاءالله بتونه نقش بسیار مثبتی در گسترش امر خیر قرآنی در کشور برای مخاطبان مردمی فراهم بکنه.
خیلی ممنونیم از حضرت عالی جناب آقای دکتر فقی‌زاده استاد گرامی از مطالبی که حضرت عالی در این نشست ایراد فرمودید. به نوبه خودم خیلی استفاده کردم، حتما شنوندگان و بینندگان عزیز ما حاضرین در این نشستم استفاده بردن. با اجازهتون من با توجه به اینکه وقت مقرر برای این جلسه به پایان رسیده، ضمن عرض خسته نباشید به همه عزیزانی که در بحث حضور دارن و مطالب رو تعقیب میکنن و ضمن تشکر دوباره از استاد گرامی جناب آقای دکتر فقی‌زاده، با آرزوی اینکه انشالله این گفتگوها اولا خدای بزرگ اینها رو برای خودش قرار بده و درش خیر قرار بده تا این گفتگوها مقدمه بشه برای تسهیل بیشتر، برای تمهید بیشتر جهت توسعه امر خیر کشور به شکل عمومی و به خصوص امر خیر قرآنی که یکی از ضرورت‌های مشترک همه ماها با همه سلیقه‌هامون، با همه اختلاف به اصطلاح عقیدتی که ممکنه باشه، اختلاف مذاهبی که احیانا هست، اما قرآن کتاب وحدت و آیین مشترک همه مسلمان ها هست و همه دوست دارن، علاقه دارن که به عنوان باقیات و صالحات خودشون برای ذخیره روز واپسین در مسیر احیاء امر قرآن عزیز و قرآن مجید قدمی بردارن. امیدواریم این گفتگوها مقدمی بشه. ما انشالله با حضور شما عزیزان به لطف پروردگار و به شرط حیات پس فردا 10 شهریور هم ساعت 5 بعد از ظهر جلسه پایانی خودمون رو تحت عنوان ارائه الگو برای این مشارکت جمعی برای امر خیر قرآنی در کنار شما خواهیم بود و گفتگو خواهیم کرد. با کسب اجازه از جناب آقای دکتر فقی‌زاده همه جلسه رو به پایان میبریم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.